مکاسب 5 استاد شروع گشتی 23/1/93/94 صفحه 334 و لوکان احد الموضوع نید.
فرض کنید 10 دیناره، ظرفی هم که شیره در اوی از جنس مسه، مس هر کیلو 10 دیناره. در این مثال اصلا مشکلی نداریم، شیره رو با مسش وزن کنن میشه 20 کیلو، هر کیلوی مس هر کیلو شیره 10 دیناره، 20 در 10 بشه با اون سمن فروخته شه. اینجا که اصلا مشکلی نداریم، مشکل سر جاییست که ظرف قیمتش با مظروف مختلفه. شیره هر کیلو 10 دیناره، ظرفش از روی مثلا، البته اونم وزنیست، هر کیلو 5 دیناره. ما وزن کل واحدین رو نمیدونیم، وزن مجموعه رو میدونیم، میخوایم بفروشیم. مشکل اینجاست. یا در اون جایی که اصلا ظرف وزنی نیست، کوزه سفالینه یا بالاخره موادی که وزنی نیست، چوبیه، البته قرار این مظروف هم اون ظرف هم با مظروف مبیع. مشکل تو این دو نقطه است، آیا بیعش جائزه یا نه. انا القاعده باید باطل میشه. اگر شهرت حجت نباشه، مطلب به حد اجماع هم نرسه، نص خاص هم نداشته باشیم، قاعده بطلانه، یعنی برای حکم به صحت دلیل خاص میخوایم. لذا اون فالقرر الحاصل فی بیع الجزاف حاصل هنا، یعنی قاعده بطلانه. ولی خب در این حال مشهور قائل به صحت بودن، ادعی قائل به بطلان بودن. مرحوم شیخ انصاری تو اول سمه پاراگراف بعدی اول بحث امروز صور رو ذکر میکنه که به حساب صور تفصیل بده. 4 صورت کرده، 3 صورت رو گفتیم، آخرین صورتی که مطرح میکنه ولوکان احد الموزونه یجوز و بیعه منفردن مع معرفت وزن المجموع دون الاخر. خیلی دقت کنید این صورت رو. لوکان احد الموزونه دیگه از بحث بیع المظروف مع ظرفه خارج شده در این صورت. بحث ما تو بیع مظروف مع ظرفه کالا، البته ظرفش هم عرض کرده ممکنه موزون باشه مثل مس و روی و امثال ذلک. حالا به همین حساب از موضع بحث که بیع مظروف مع ظرفه خارج میشه در این صورت. توجه کنید تو مسئله قبلی صفحه 332 تو نعم یقوا تعدیت الحکم الى کل مصاحب دل مبیع یتعارف بیعه معه. این مطلبی که الان میخواد مطرح کنه با توجه به اونیه که در اون یقوا تعدیت الحکم گفته بود. مسئله قبلی که بیع المظروف منهای ظرف بود، در آخرش وارد این شد که حالا اگر حساب ظرف و مظروف نبود، حساب مصاحبهای مبیع بود، طلا میخواد بخره، این نگینی داره، خود اون نگینه بی ارزشه، یا اگر او ارزش داره، چسبی که اون نگین رو وصل کرده به اون رکاب او بی ارزشه. اما در این حال وقتی وزن میکنن دیگه وزن خود طلا را منهای نگین یا وزن خود طلا و نگین رو منهای چسب نمیدونن چقدره، وزن مجموعه رو میدونن. آیا صحیحه؟ خب آیا صحیحه معل اندار؟ اونجا بحث این بود، گفت یک با تعدیت الخب. حالا در این مسئله فعلی، در این صورت فعلی که میخواد مطرح کنه، میگه اگر احد المبیعین، احد الموزونین، جوریست که یجوز و بیعه منفردن منهای دیگری مع العلم به وزن المجموع دون الاخر، در همون مثالی که مطرح بود، خب بیع طلا به ذمیمه اون چسبی که همراه با اوست، یعنی متداوله مع العلم به وزن المجموع، اما بیع چسب به انضمام طلا او که معمول و متداول نیست مع العلم به وزن المجموع. البته خب مثال برای این که احد الموزونین بیعش مرسوم باشه، جایز باشه مع العلم به وزن المجموع، البته مع الاندار، یکی نباشه، مثال همون مثال شمعون فزه رو زده. باید بگیم طلا را مع العلم به وزن المجموع یجوز و بیعه، اما اون چسبی که حالا متصل به این طلاست، اگر قرار باشه او مبیع باشه، مع العلم به وزن المجموع و بابت طلا اندار کنن، این خب دیگه متعارف نیست. در این صورت ایشون میگه باید ببینیم وقتی که طلا رو میخوان معامله کنن، اون شمع چسب هم هست در کنار او، علم به وزن مجموع داریم، آیا اون چسب تابع حساب میشه، نقشی نداره در معامله؟ خب صحیحه، اما اگر قرار موضوعیت داشته باشه، لا یجوزو، این لا یجوزو رو البته باید قید بزنید، الا مع الاندار، اگر اندار باشه که تو مسئله قبلی گفته شد درسته. معمولا هم اینجوریه، اگر طلا بخواد معامله بشه، طلا تا روی سر سوزنش هم تو وزنش محاسبه میکنن، تو قیمتش تأثیر داره. اگه چسبی متصل باشه به این طلا، اون چسب نادیده گرفته نمیشه، لذا حتما باید اندار لااقل صورت بگیره، اگر تعدیه کنیم که تو مسئله قبل گفته بود تعدیه رو، اندار باید صورت بگیره که حق مشتری تضییع نشه، چون اون ارزش طلا رو نداره. عبارت ببینید، ولو کان احد الموزونین، حالا موزونین که تعبیر کرده، چون بحث ما در بیع مظروف مع ظرف، یک صورتش جایی بود که اون ظرف هم موزون باشه ولی مختلف القیمه با مظروفش، چون اگر متفق القیمه بود که مشکلی نداشت. احد الموزونین که میگه رو این حساب میخواد از بحث ظرف و مظروف مقداری پا رو فراتر بگذاره، فرض بکنید اون چسبی هم که همراه با طلاست او هم وزنی معامله بشه، اونجوری خود طلا وزنی، اگر احد الموزونین جایز باشد بیعش منفردن، تنها او مبیع باشه، منتها مع معرفت وزن مجموع، با اطلاع بر وزن مجموعه. اگر احدهما یجوز بیعه باشد دون الاخر، مثالی که میزنه، کما لو فرضنا جواز بیع الفضه المحشره به شمع و عدم جواز بیع شمع فضاله. خب اینجوری هم هست دیگه، بیع طلا اگر زمیمه شده به اون مقدار چسب، مع العلم به وزن المجموع جایزه، اما اون چسب مع العلم به وزن المجموع که بخشیش، بخش عمدش تلاس، اونم خیلی گرانبهاتر از چسب، این که لایجوزه دیگه، غلایم نیست. کما لو فرضنا جواز بیع فضه محشا به شمع را و عدم جواز بیع شمع را کذالک، یعنی منفردن. خب در این صورت فإن فرضنا الشمع تابعا، یعنی مدخلیتی نداشته باشه، به حساب نیاد، لا یضر جهالته. خب اگر زمیمه به نقره بشه، حالا ممکنه به حساب نیاد، اما اگر زمیمه به طلا بشه چرا به حساب میاد؟ این کجا تابعه کجا نه، بستگی داره این شمع رو به چی زمیمه کردن. آیا به نقره است؟ خب حالا ارزشش کمتره، خیلی ممکنه مته رو خشخاش نگذارن اگر نقره میخره، حالا مقداری هم چسب در این نقره به کار رفته در هنگام اتصال قطعات او، شیء زینتی نقره متشکل از اجزایی است، این اجزا شو موقع اتصال به هم از چسبی ازش استفاده کردن، وقتی وزن میکنن وزن مجموعه رو حساب بکنن، اون وزن اون شمع موجود، چسب موجود به اصطلاح تابع. اما اگر همین با طلا باشه، چون قیمت طلا خیلی بالاتر از شمعه، قهرن اون شمع تابع به حساب نمیاد. مثلا مثال به نقره میزنیم، لا یزر رو جهالتو و الا. اما اگر تابع به حساب نمیاد، یعنی به چشم میاد اون هم، فلا، یعنی فلا یجوز البی، ضرر میزنه. البته رو حساب مطلبی که شون در صفحه 332 گفت تو نعم، معل اندار جائزه، و الا فلا یجوز و باید بگید الا معل اندار، چون سابقا گفته بود یقوا تعدیت الحق الى کل مصاحب للمبیع یتعارف بیعه معه کالشمع فی الحلی المسوقه من الذهب. اگر کالای زینتی ساخته شده از طلا قطعات مختلف داره، اینا رو با چسب به هم وصل کردن، حالا وزن مجموعه رو میدونن، وزن طلای خالص شو نمیدونه، اونجا گفته بود محل اندار جائزه، همراه با طلا تابع حساب نمیشه چسب، اما همراه با نقره ممکنه بگیم تابع حساب میشه. این تمام. پس ایشون در حقیقت یک نحوه بین این صور تفصیل داد. والذی یقتضیه النظر تو صفحه 333، اما فی ما نحن فیه فالقطع بالجواز منزمن اذا لم یحصل بالانزمان مانع ولا ارتفع شد، که ما نحن فیه رو معنا کردیم. اما در غیر ما نحن فیه من احد المنزمن، اونجا هم گفت یا قرار پیش میاد یا پیش نمیاد، فقط جهالته، قرار شخصی که گفت، قرار فعلی در مقابل جهالت به وزن که ازش تعبیر میکنیم به قرار شعنی یا نوعی. بین اونا باز فرق گذاشت، در اخیری باز فرق گذاشت، آیا تابع حساب میشه یا نه، به جایز باشه.
تغییر رو کدوم میدونه؟ مثلا اینجا توی بحث طلاق شب طبیعتا قرب مبی رو طلاق میدونه، از دو اگر هر کدومش رو قرب مبی دونست اون یکی تابع حساب میشه. اگر بر اساس قصد متعاملی من حساب کنیم، بازم اونی که قصد اون خریدار بوده همون طلاق بوده، بس شب در حد دو صورت هر دو تا تعریف میتونیم تابع حساب بشه. چرا شب؟
ببینید تبعیت رو قبلا معنا کردیم، معنا اولیه تبعیت رو میگن این که به حساب نمیاد، او اصلا مد نظر نیست موقع معامله. مثال میزدیم عبدی میخره و حالا لباس زیرین او که مد نظر مشتری نیست موقع خرید، اصلا ذهنشون سراغ او نمیره، جهل به او هم ضرر نمیزنه. این تبعیتی در اینجا مطرح کنه اینجوری معنا کردن که آیا موقع معامله اون ما لا یجوز و بیعه منفردن مع العلم به وزن مجموع به حساب میاد یا نمیاد. از کدی وقت کالای از نقره درست شده، حالا نقره قیمتش خیلی بالا نیست، اگرم ذره ای چسب به کار رفته باشه در او دیگه محتر و خشخاش نمیذارن، اونو به حساب نمیارن، علم به وزن مجموع رو اصلا علم به وزن نقره میدونن، توجه نمی کنن به این که بالاخره بابت چسب ها ممکنه چند گرم نقره کمتر بشه. اما اگر طلا باشه چرا؟ تا سر سوزنش هم به حساب میارن، اینجا نادیده گرفته نمیشه. تبعیت رو به این نحوه خب وقتی تبعیت اینجوری معنا شد میشه متسامحون فیه دیگه، بهش توجه نمیشه. اگر قرار با نقره زمینه باشه، با طلا قرار زمینه باشه چرا؟ قابل تسامح نیست، تابع حساب نمیاد، موضوعیت داره. بذار عرض کردیم، گفتیم اینجا یک کلمه اضافه کنید و الا فلا الا مع الاندار. اینجا که میگه لا یزر رو جهالته، بعد میگه و الا فلا، میگه مگر با اندار. تو صفحه 332 گفته بود یق با تعدیت الحق، یعنی اندار رو مفید بدونیم جایز باشه. ثم ان بيع المظروف مع الظرف يتصور على صوره. یک فراز جدیدیه، دقت بکنید هدف از طرح این قسمت چیه. اگر بيع المظروف مع الظرف صورت گرفت، به صورت صحیح هم واقع شد، که خب در این صوری که قبلا ذکر کردشون معلوم شد کجا صحیحه کجا نه، کجا قرار هست باطله کجا نیست صحیحه. حالا بحث اینه اگر بیع مظروف مع الظرف واقع شد، خوب دقت کنید به این نحو میگیم، فرض بکنید بعدن معلوم شد ظرف مال فروشنده نبوده، مال بایع فضولی بوده، مال مالکی بوده، این بایع بایع فضولی بوده و مالک اجازه نکرده، ما شیره را با ظرفش وزن کردیم، علم به وزن مجموعه داشتیم، خریدیم هم ظرف را هم مظروف را، معامله صحیحا منعقد شد، بعد معلوم شد ظرف مال کسی بوده و بایع فضولی بوده نسبت به ظرف، ظرف رو مالکش بیعش رو اجازه نمی کنه. الان می خواهیم بابت ظرف بخشی از ثمن رو کسب کنیم، باید چجوری کسب کنیم؟ خاطرتون اگه تو لبعه بیع ما یملک و ما لا یملک اگر صورت بگیره، مشتری جاهل، بعض اجزاء مبیع ما لا یملک بوده، فروشنده مالک نبوده، بعد معروف دو مال غیر اون غیر اجازه نمی کنه. می گفت سهل بیفی ما یملک، همچنین در مالا یملک و ما یملک، بیع و شات محل خنزیر، بیع سرکه با خم. اونجا می گفت بیع نسبت به ما یملک صحیحه و البته بخش از ثمن کسر میشه، نمیدی به بایه. یا اگر فضولی اجازه، اگر مالک اجازه کرد به فضولی رو، بخش از ثمن رو باید بدی به مالک اون زر، نه به این فروشنده. چقدر رو باید به او بدی؟ بالاخره بیع المظروف مع ظرفه واقع شد. موقع معامله نمیدونیم چقدر از ثمن بابت ظرفه، چقدر بابت مظروفه. بعدن نیاز افتاده. این کلمه، اینایی که الان بگیم یک کلمه ایشون به کار برده در صفحه 335، لو احتیج الى تقسیط. ما این لو احتیج الى تقسیط رو به صورت مقدمه عرض بکنیم که وارد این بحث بشیم، که معلوم باشه این سمه اگر مطرح میشه برای چی مطرح میشه. اگر صور بیع مظروف مع ظرف رو از اینجا به بعد میگه و سه صورت میکنه، بالاخره هر تقسیمی باید یک ثمره ای داشته باشه دیگه. این تقسیم و سه صورت کردن برای چه حکمیه، چه اثری میخواد برش بار بشه؟ میگیم در حقیقت از این سمه به بعد در صدد بیان توزیع ثمن بر ظرف و مظروف لو احتیج الى تقسیط فی ما بعد، موقعی که خریدیم کالا را، مظروف را با ظرفش، وزن مجموعه را دونستیم، پول را در مقابل مجموعه قرار دادیم، وزن هر یک را، قیمت هر یک را نمیدونیم. شیره هر کیلو 10 دیناره، ظرف مسیه هر کیلو مثلا 5 دیناره. مثلا ما این شیره رو با ظرفش کشیدیم، همه شد 20 کیلو، فروختیم به فلان مبلغ. چقدرش بابت ظرفه، چقدرش بابت مظروفه نمیدونیم، چون وزن هر یک رو نمیدونیم. بیعم صحیح بود. حالا بعدن معروف به ظرفش مال غیره، غیرم بیع رو اجازه نکرده، میخوایم بخشی از ثمن رو کسر کنیم بابت ظرف. چجوری باید حالا مشخص کنیم که در مقابل ظرف چقدر بوده، در مقابل مظروف چقدر بوده؟ برای که حکم این رو بگیم، یا صبر رو فهمت سه صورت داره. ثم ان بیع المظروف مع ظرف یتصور علا صوره، که در هر صورتی میخواد بگه نحوه تقسیط به نحو خاصی. احداها ان یبیعه مع ظرفه به 10. توجه کنید، صورت اول اینه که ابتدا هم به ذهن میاد، و دو صورت بعدی تصویرش مقدار دقت بخواد. صورت اول که خیلی بسیط راحت به ذهن میاد، همون مثالی گفتیم، ظرف را با شیره داخل ظرف فروخته به 10 دینار. بعد معلوم شده که ظرف مال غیره، غیرم اجازه نمی کنه. خب به نسبت به شیره صحیحه، البته مشتری خیار تبعوض صفقه داره، اینا رو نگفته دیگه، میدونید بیع از طرف بایع لازمه، از طرف مشتری خیاریه تبعوض صفقه، اما از طرف مالک شیره ها که بایعه بیع لازمه. البته صاحب ظرف نسبت به بیع ظرفش میتونه فسخ کنه، به هم بزنه بیع رو رد. حالا مشتری هم میگه باشه، من ظرف رو پس میدم به مالکش، شیره ها رو میخوام نگه دارم، پس نمی کنم. چجوری باید قیمت شیره ها رو از 10 دینار مشخص کنیم. خب این که خیلی راحته، همون جوری که تو لمعه خوندید، بیع العبد و الخر، بیع مال خود با مال غیر. روشش اینه که به ثمن کار ندارین فعلا، به ثمن که 10 دیناره، ظرف رو جداگانه قیمت میکنیم، ظرف رو قیمت ها، کار به ثمن نداریم. ثمنی توی این بیع مشخص شده، ظرف رو جداگانه قیمت میکنیم، میگن 10 دینار خود ظرف رو. شیره ها رو جداگانه قیمت میکنیم، میگن 20 دینار، جمعشون میشه 30 دینار. نسبت قیمت ظرف به کل قیمتین میشه ثلث، 10 به 30 ثلث. حالا میایم سراغ ثمن، یعنی شبیه عرش. حالا میایم سراغ ثمن. بایع فضولی فروخته بود ظرف غیر را با شیره خودش به 10 دینار. حالا نسبت به ظرف بیع رد شده، خب 1/3 10 دینار را توی مشتری نمیخواد بدی به بایع. شیره رو جدا قیمت میکنن، ظرف رو جدا قیمت میکنن، جمع میکنن، نسبت قیمت ظرف به مجموع قیمت این چه نسبتیه؟ حالا میگیم بیاید سراغ ثمن، به همون نسبت از ثمن کسب بشه. خیلی راحت. این اونایی که خوندید تو لومه، مال بیع ما یملک و مالا یملک، بیع ما یملک و مالا یملک، که بگم نسبت به ما یملک ما یملک بیع صحیحه و ثمن هم توضیح میشه، روشش هم به این نحو است. این صورت اول، احداها ان یبیعه مظروف را مع ظرفه به 10، ظرف و مظروف رو با هم فروخته به 10 دینار مثلا. فیقسط الثمن علی قیمتی کل من المظروف و ظرف لو احتیج الی تقسیط. تقسیط می‌شود ثمن بر قیمت هر یک از مظروف و ظرف. تقسیط می‌شود ثمن بر قیمت هر یک از مظروف و ظرف. ثمن داریم، قیمت داریم، مراد همون یک گفتیم. تقسیط می‌شود ثمن علی قیمتی، یعنی بر طبق دو قیمت هر یک از مظروف و ظرف. اگر احتیاج به تقسیط بیفتد، کی احتیاج به تقسیط میفته؟ خب معمولاً مثلا جایی که ملک غیر در بیاد، اون غیر رد کنه بیع ظرفش رو، نیاز دارید به تقسیط ثمن. قسط‌بندی یعنی چقدرش برابره، چقدر از 10 دینار برابر شیره بوده، چقدر برابر ظرفش بوده، نیاز افتاده به این. اگر مال غیر در اومد نیازی نبود، مال غیر در نمی اومد نیازی نبود، وزن مجموعه رو دانستید و معامله کردید و تمام شده، الان نیاز افتاده. یا فرض کنید مثال دیگه، جایی که میخواد مشتری نسبت به ظرف بیع رو اقاله کنه با بایع، شیره رو با ظرفش خریدی به 10 دینار، وزن کردید، وزن مجموعه رو میدونید خرید 10 دینار، حالا رفتی سراغ فروشنده میگی بیا ظرفش رو از من پس بگیر و بخشی از ثمن رو به من پس بده. خب چجوری محاسبه کنیم که در برابر ظرف چقدر قرار میگیره؟ اونجوری گفتیم به ثمن کار نداریم، میریم سراغ قیمت فعلیه هر کدام از مظروف و ظرف. جمع بین القیمتین رو در نظر میگیریم، قیمت ظرف با جمع القیمتین چه نسبت داره. حالا میریم سراغ ثمن، به همون نسبت از ثمن هم کسب میشه. فاذا قیل قیمت الظرف درهمون و قیمت المظروف 9، اگر اینجور گفته شود تو قیمت ها، حالا ممکنه بعد 1 سال ما میخواییم فصل کنیم خیلی قیمت ها تفاوت کرده باشه، الان قیمت ظرفشو به تنهایی میگن 10 دینار، قیمت مضروبش هم میگن 20 دینار میشه 30 دینار، فرق نمیکنه اوناش. فاذاقی لم، میگه اگر گفته شود تو بازار که قیمت ظرف 1 درهم است تو قیمت مضروب 9 درهم، کان للظرف عشر ثمن، 1/10 ثمن، چون مجموع قیمتین میشه 10 تا، قیمت ظرف نسبت به 10 میشه 1/10. یا الان میگن قیمت ظرف 10 درهمه، قیمت مضروب 20 درهمه، میشه 30 درهم، قیمت ظرف میشه 1/3. در این مثال میریم سراغ 10، 1/3 رو باید پس بدیم. حالا قیمت ظرف و مضروب هر دو رفته بالا، باید بگیم تناسب که الان وجود داره همین او وقت هم بوده. مثل عرش دیگه، روش محاسبه عرش اینجوری بود تقریبا. این صورت اول. از ثانیه، ان یبیعه ما از ظرفهی به کذا، الا ان لکل لتر رتل من المظروفه انا ان کل رتل من المظروفه به کذا فیحتاج الى اندار مقدار لظرف. خوب دقت کنید صورت دوم سوم، خود تصویرش مقدار دقت میخواد. در صورت دوم میگه ظرف و مظروف رو با هم فروختن به 10 دینار به صورت اول. صورت اول همینجا پایان پیدا میکرد دیگه، ظرف و مظروف رو فروختیم به 10 دینار. صورت دوم هم تا اینجاش مثل اوله، از اینجاش فرق کنه. ظرف و مظروف را فروختیم به 10 دینار، اما الا ان یکون لکل رتل، بگید برای هر کیلو مثلا از مظروف 1 دینار. بقیهش بشه در مقابل ظرف. وزن ظرف چقدره نمیدونید، خیلی دقت کنید. خیلی رو به سال توجه کنید. شیره را با ظرفش وزن کردن شد 10 کیلو. این 10 کیلو رو که مجموعه است میفروشن به 20 دینار مثلا، منطقه قید میزنن، میگن هر کیلو شیره 2 دینار. الا یکول لکل کیلو از شیره 2 دینار. و اساسا شیره تو بازار 2 دیناره. ممکن اینو گفته باشن، ممکنه تو ارتکازشون باشه. قهرن خودشون میدونن که هر کیلو شیره میشه 2 دینار، ما بقی هرچی بمونه از 20 دینار میشه بابت ظرف. خب چند کیلو شیره است؟ از این 20 دینار چند تا 2 دینار در مقابل کیلوهای شیره است؟ نمیدونم. وزن ظرف چقدره؟ نمیدونم. خب اگر نیاز به تقسیط نیفته بعدن، به اصطلاح یعنی بعدن مال غیر در نیاز ظرف، خب مشکلی نیست دیگه، برن به گر لب احتیجه الى تقسیط ای بحث مطرحه. هر سه صورت مال صورت مقدمه ورود به اینه که چجوری تقسیط کنیم. لب احتیجه الى تقسیط مال غیر در بیاد. خب اگر مال غیر در بیاد اینجا روشنه دیگه، فهمت باید بابت ظرف اندار صورت بگیره. اندار تا حالا نیاز به اندارم نبود دیگه، چون قرار ظرف هم ملک مشتریشه. این دار مال مسئله قبل که مطرح بود، ظرف مال مشتری نمیشد. اینجا قرار ظرف مال مشتری بشه. لذا اگر تقسیط نیاز نبود، این دارم لازم نبود. الان میگه باید این دار صورت بگیره، یعنی وزن ظرف رو به صورت تخمینی مشخص کنن، از وزن مجموعه کم کنن، مجموعه شد 10 کیلو، بابت ظرف مثلا 3 کیلو قرار بدن. 3 کیلو قرار بدیم، 7 کیلو میشه شیره، 72 دینار میشه 14 دینار، 6 دینار میشه قیمت ظرف. تا الان 14 دینار بهش میده از 20 دینار ثمن. دیگه اینجا نمیریم سراغ قیمت و کل منهما که روش تقسیط تو اولی بود. اینجا میگه اندار صورت بدید و با اندار مشخص کنید چقدر از ثمن بابت مزروح بوده، چقدر بابت ظرف بوده، و ثمن بابت ظرف را مشتری به بایع نمیده دیگه، یا اگرم مالکش اجازه کرده به مالک ظرف میدی، به بایع شیره نمیدی. اینم صورت دوم. از ثانیه ان یبی، عبارت چه بخونیم؟ از ثانیه ان یبی ام مظروف را مع ظرفهی به کذا. شیره را با ظرفش وزن کردن شد 10 کیلو، فروختن به 20 دینار مثلا. خب تو اولیم همین جور بود، ان یبی اهو مع ظرفهی به 10، اینجا همون تا اینجاش مثل احدهماه، اما از اینجاش با احدهما فرق میکنه. الا ان کل رتل من المظروف به کذا. حالا الا ان رو یا میگن به صراحت، یا اگرم نگفتن تو ارتکازشون هستین، چون تو عرف شیره هر کیلو مثلا 2 دیناره. اینا میگن خب حالا ما شیره ها رو میخریم با ظرف شده 20 کیلو، شیره ها به کیلو هر کیلو 2 دیناره. یه علا انه ممکنه مصرح باشه، ممکنه توی ارتکازشون باشه، بالاخره این بشه شرط. میگه خب حالا ما مجموعه رو وزن کردیم 20 کیلو شد شیره کیلوی 2 دیناره، قهرن حالا شیره ها هر چی باشه به تعداد کیلوهای شیره 2 دینار 2 دینار حساب میشه، ما بقیش میشه قیمت ظرف. خب اگر احتیاج به تقسیط نیفتاد که نیازی نیست دیگه، بدونی در برابر ظرف چقدر بوده، بدونی در برابر شیره چقدر بوده. اگر نیاز به تقسیط افتاد، از آیه اندار مشخص بکنن خیلی راحت. الا ان کل رتل من المظروف به کذایی، الا ان رو درشو خط بنویسید، فرقه فقط بکشید فرقش با صورت اول توی الا ان است. تو صورت اولی الا انها مطرح نبود. فیحتاج، این فیحتاج رو باز قید بزنید، یعنی لوحتیج الی تقسیط یحتاج الی اندار مقدار لذر. لذا گم نشه مطلب، از این سمک وارد میشه برای اینه که اگر بعدن نیاز به تقسیط افتاد چجوری مشخص بکنن. کل این سمک وارد شدیم جواب این سواله. بیع المظروف مع ظرفه رو جایز دانستید مع عدم العلم به وزن کل واحد منهما. اگر آمد و ظرفش مال غیر در آمد، اون غیرم اجازه نکرد، حالا چیکار کنیم؟ چجوری مشخص کنیم چقدر از ثمن رو باید بدی به بایع بابت مظروف و بابت ظرف دیگه به او پول ندی؟ لذا این تفصیل همون مسئله است که تو لمعه خوندید، مختصرشو اینجا تفصیلشه. اگر فروخته شود ما یملک و ما لا یملک، ما یملک و ما لا یملک، در ما یملک و ما لا یملک اگر اون مالک اجازه نکنه یا اجازه بکنه، حتی بالاخره بخشی از ثمن رو که ملک در برابر پول ملک او بوده باید به خود او بدی، به فروشنده نباید بدی. اونجا نیاز به توزیع ثمن بر اجزاء مبیع هست. بعد چجوری؟ اینو خوندید تو لومه به صورت سربسته، این از ثانیه و از ثالثه زائده بر مطالبی که تو لومه خوندید. میگه اگر الا ان کل رتل من المذوف به کذاست فیحتاج برای تعیین مقدار سمن برابر ظرف لو احتیاج الى تقسیم یحتاج الى اندار مقدار لظرف. همون مثال گفتیم، تخمین میزنن ظرف این شیره ها که با شیره ها 10 کیلو بود، ظرفش 3 کیلو باشه، خب میشه 7 کیلو شیره، 7 تا 2 دینار میشه 14 دینار، سمن 20 بود 6 دینار میشه قیمت ظرف. او 6 دینار را به بایع نده اگر رد شده، اگرم اجازه شده بده به مالک ظرف، به بایع شیره نده. و یکون و قیمت و ظرف ما بقی بعد از ذلک، قیمت و ظرف ما بقی بعد الاندار میشه 14 دینار میشه بابت مظروف در اون مثال، 6 دینار میشه بابت ظرف. و حاضافی معنا بیع کل من هما منفردن، اگر اندار صورت بدید در حقیقت کل من هما منفردن مبیعه دیگه، سمن شیره ها 14 دیناره، سمن ظرف هم 6 دیناره، اگر مالکش اجازه کرده 6 دینار رو میدیم مالک ظرف، دو تا بیعه در حقیقت، این حلال پیدا میکنه به دو بیعه. این صورت ثانی بفهم. نه اگر مال قید در نیاد اندار لازم نیست که.
پس اگر لازم نیست برای چی گفت به چه الا انه کل در اسم بودن منظور به چه این برای چی اضافه شما موقع درد میشه؟
ببینید این گاهی به صراحت گفته نمیشه اما تو ارتکازها هست. ما میدونیم شیره تو بازار هر کیلو 2 دیناره، حالا من اومدم شیره بخرم، من میدونم بایه میدونه شیره کیلو 2 دیناره، تا خب الان قراره با ظرفش بخرم، با ظرفش وزن میکنیم میشه 10 کیلو، ولی هر دومون میدونیم که من اگر 20 دینار قرار شده به این بدم، میدونیم که این 20 دینار رو حساب اینه که شیره کیلوی 2 دیناره، پس شیره ها هر چی باشه 2 دینار دیدیون 2 دینار باید حساب بشه، ما بقیه میشه قیمت ظرف. تا چون دلیل داریم، اجماع داریم بر جواز بیع مظروف معذر، ما همینجوری معامله کردیم صحیحه. بعدن ظرف مال غیر در اومده و غیر اومده ظرف از من گرفته، خب باید حالا مشخص بکنیم حالا نیاز به انداره، تا حالا لازم نبود. همین عیبی نداره، میگه من هر رتلی هر کیلو رو از شیره ها 2 دینار میخرم، البته چند کیلو شیره است میگه نمیدونم، ظرفش چند کیلویه که معلوم بشه شیره ها چند کیلویه نمیدونم. ببینید اگر اجماع نبود بر صحت بیع مظروف معذر، پس این معامله باطل بود، باطل چون قراریه، اما اجماع داریم بر جواز بیع مظروف معذر، میگیم خب صحیحه. ارتکاز هر دومون بر اینه که شیره کیلو 2 دیناره، من اگر شیره رو میخرم رو حساب هر کیلو 2 دینار میخرم، تا الان شیره ها رو نمیدونم چند کیلویه، با ظرفش وزن کردیم، با ظرف قراره بخرم به 20 دینار، خب میگه مشکلی نیست چون اجماع داریم مشکلی نیست. بعدن نیاز میفته اگر ظرف مالک در بیاد، حالا ما میگیم خب باید بخش از ثمن رو پس بدی توی بایع به من مشتری، چون ظرف مال غیر در اومده، اون غیرم رد کرده، تو پول ظرف رو باید من پس بدی. حالا باید مشخص کنیم چه مقدار از 20 دینار در مقابل ظرف بوده. میگه از طریق اندار مشخص، اندار پس از بیع دیگه مشخص کن. گویا بیع مظروف بلا ظرفین بوده، مع العلم به وزن مجموع. مگر مسئله قبل این نبود، الان معالش به اینه. ما بیع مظروف مع ظرف صورت دادیم، اما منتهی شد به بیع مظروف بلا ظرفین. بیع مظروف بلا ظرفین مسئله قبلی بود. برای تعیین حق بایع من الثمن دست به دامن اندار می شدیم. اینجا هم همینه. نه، صورت اول اون علا ان یکون لکل رتل کزا نیست توش.
خب ارتکازا چه هست؟
فرض بکنید ارتکازم، چون اگه ارتکازم باشه ارتکازیات در حکم مصرحه. فرض کنید ارتکازم نیست، یعنی اینجوری نیست تو بازار یک قیمت مشخصی باشه برای شیره، یا ما خبر نداریم، من بایع و این فروشنده خبر، من خریدار خبر نداریم، ارتکازی هم بین ما نیست. من این خمره رو، این ظرف رو با مظروفش وزن کردیم، اینقدر بعد بگم خب حاضرم اینقدر بخرم، همه ارتکازی هم در کار نیست. بعدا معلوم شه ظرف مال غیر بوده. اونجا رو گفت از روش اول استفاده کنید، ظرف رو جدا قیمت کنید، شیره رو جدا قیمت کنید، مظروف رو جمع بین القیمتین کنید، نسبت ظرف به جمع القیمتین چه نسبتی، حالا به سراغ ثمن. این تو اولی از سالسته انشاءالله. فردا یک مقداری از اول خیارات انشاءالله میخونیم، کتاب رو بیارید که دیگه بقیه بحثا با مطالعه میشه بزن و راحت بگیر. آداب بیع خیلی بحثی نداره. یه صورت سالسته رو با اول خیارات انشاءالله فردا.
Thank you.